از ابتدای این نوبت کاری بارها و بارها گفتیم که همدلی و همبستگی ملت ما زبانزد خاص و عامه در تمام دنیا و همین همبستگی همراه با تلاشهایی که نیروهای مسلح برای دفاع از کشورمون میکنن در هم آمیخته شده و یک انسجام ملی رو رقم زده. اما باید مواظب وطن فروشان هم باشیم. وطن فروشی و جاسوسی در کشور ما جایی نداره و خبری هم که ابتدای این نوبت کار خدمتتون عرض کردم درباره مرگ یکی از وطن فروشان کوروش کیوانی، این نشون میده که کشور ما با اقتدار جلوی وطن فروشان ایستاده. در همین زمینه با کارشناس مسائل سیاسی آقای دکتر ابن‌الدین حمیدی میخوایم در این لحظه صحبت کنیم. آقای دکتر حمیدی سلام خدمت شما، طاعتتون قبول.
سلام، صبح شما بخیر، طاعتتون قبول باشه انشالله و سلام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. این همبستگی ملت ما، همبستگی مردم ما هر شب در میدانهای شهر، در همبستگی، در همدلی با نیروهای مسلح، در همدلی با تشییع پیکرهای شهدای عزیزی که از دست دادیم، زبانزد خاص و عامه. اما متاسفانه در بین این همدلی ها گاهی وطن فروشانی هستند که در میان ما هستند و این مسئله رو خدشه‌دار میکنن. چه کنیم؟ چگونه مقابله کنیم با این وطن فروشان؟
ببینید، این کسانی که به نفع دشمن و بر علیه کشورمون اطلاعات به دشمن میدند، مشکلشون اینه که باورشون نسبت به جمهوری اسلامی از قبل آسیب دیده، یعنی تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه باورهاشون تغییر کرده و نظام رو قبول ندارن. اما اینها به نظرم در مورد کسانی که قبل از جنگ این کار رو میکردن و کسانی که در دوران جنگ این کار رو میکنن باید تفاوت قائل بشیم. در دوران جنگ شرایط جنگی حاکم هست و هر گونه شفقت و رحم نسبت به این آدم ها به نظرم خطاست، همون خطاییست که اونا انجام دادن. ما در دورانی که جنگ نداشتیم میشد با اینها صحبت کرد، میشد اینها رو نصیحت کرد، اما در دورانی که جنگ داریم و اشد مجازات با اینا باید برخورد بشه، چون منافع یک ملت و منافع یک تمدن رو زیر سوال بردن. ما ملتی هستیم با یک تاریخ 5 تا 6 هزار ساله و یک تمدن طولانی در طول تاریخ و همزمان مسلمان که دارای اعتقادات امیر دینی هستن. خیانت نسبت به این مردم و وطن فروشی نسبت به این جمعیت با عزت، این کار نیازمند یک برخورد جدی و اشد مجازات هست، مثل همین آدمی که نام بردید. ما نمیتونیم منتظر بمونیم کسی نصیحت بشه یا تغییر نگرش پیدا کنه.
همینطوره.
به همین خاطر لازمه که ما با اشد مجازات برخورد بکنیم و حتما کسانی که وطن فروشی میکنن و به این ملت خیانت میکنن آسیب ببینن و دوروبریاشون هم ببینن که اینا آسیب دیدن.
بله، درسته. کاملا درسته. آقای دکتر حمیدی، ما پای کار وطنمون ایستادیم. خبرگزاری های مختلف، شبکه های مختلف داخلی و خارجی، به خصوص شبکه های خارجی، با تعجب به کشور ما، به مردم ما نگاه میکنن. ما الان در جنگ در حقیقت سختی هستیم، جنگ نابرابر و سخت، اما سعی کردیم که کاملا هم خونسردی خودمون رو حفظ کنیم، هم وحدت خودمون رو حفظ کنیم، هم پای وطنمون جان بدیم. ما دیروز 84 پیکر قهرمانان ناوشکن دنا رو بدرقه کردیم و اینها تمام نشان دهنده اینه که هممون عرق وطن داریم و برای وطنمون خون میدیم، جان میدیم. پس بنابراین همونطور که شما فرمودین، وطن فروشی در بین ما نباید جایی داشته باشه و وطن فروش باید به اشد مجازات از بین بره. چگونه اینها رو شناسایی کنیم؟ این هم نکته مهمی هست آقای دکتر.
ببینید، ما همه نقاط قوتمون در مردمه و امروز حضور حد اکثری مردم در پای این صحنه ها میتونه کمک کنه برای شناسایی همین افراد وطن فروش. بر همه مسلمان ها و همه ایرانی های وطن دوست واجبه کسانی رو که میشناسن، کسانی که اطلاعات به دشمن میدن یا عکس تصویر برای رسانه های بیگانه ارسال میکنن، اینها رو معرفی کنن به همین شماره تلفن های اعلام شده توسط وزارت اطلاعات سپاه، یعنی اطلاعات سپاه، اطلاعات کشور و همه مجاری معرفی شده در شهرستان ها و استان ها. این کار در حقیقت همون اقدامی است که مردم در راهپیمایی انجام میدن.
یعنی در حقیقت هر کدوم از ما یک سرباز باشیم، یک نیروی انتظامی باشیم، یک نیروی اطلاعاتی باشیم و موارد مشکوک رو حتما گزارش کنیم.
همینطوره، یعنی اگر کسی این کار رو نکنه او هم شریک در این
شریک جرم خواهد بود.
بله، یعنی ما وظیفه داریم در این شرایط از وطنمون دفاع کنیم. ما وقتی وارد راهپیمایی میشیم بی خطر نیست، این کار هم بی خطر
نیست. بی خطر نیست، بله،
و باید ما خطر کنیم و امروز وقت خطر کردنه.
اتفاقا یک سوالی آقای دکتر حمیدی، ابتدای برنامه در ساعت اولیه صبح از دوستانمون پرسیدیم و چقدر قشنگ مردم ما، مردم فهیم ما به ما جواب داده بودن. گفتیم که هر کدوم از ما در هر شغل و منصبی که هستیم متوجه به وضعیت فعلی کشورمون چه کاری میتونیم برای کشور انجام بدیم. حتی یک زن خانه‌دار، یک سرباز، یک مغازه‌دار، یک رانندگی تاکسی، یک فرد رسانه‌ای، یک پزشک، یک وکیل، هر کدوممون در هر شغلی که هستیم میتونیم یک سرباز جانفشان وطن باشیم و موارد مشکوک رو حتما گزارش کنیم.
همینطوره. من جا داره اینجا از خانواده‌هایی که کمک می‌کنن برای تهیه غذا، افطاری و سحری، برای حافظان امنیتی کشور تقدیر و تشکر کنم. من خانواده های زیادی رو میشناسم،
بله،
که دور هم جمع شدن و یه آشپزخونه ای رو در اختیار گرفتن و مشارکت پولی، زمان، حضور و خرید انجام میدن و برای سربازان در یک شرایط امن غذا تهیه میکنن، افطاری و سحری، تنقلات بین این دو وعده،
بله،
به اینا میرسونن، هم بهشون خسته نباشید میگن و هم اونا رو پذیرایی میکنن. این کمترین کاریست که یک زن توی خونه که دستش ممکنه به جایی هم نرسه انجام بده. این کار الان داره در سطح گسترده‌ای در تهران انجام میشه.
بله.
من حتی دیروز گزارش دادم داشتم که خانومی از لنگرود 70 کیلو سبزی رو خرد کرده، شسته، سرخ کرده سبزی قرمه رو و با پیک فرستاده تهران. آقا اینم بدید. من از یک روستای در لنگرود این کار انجام بدم.
همین خودش همراهیه. درود بر شما. دقیقاً. خیلی نکته خوبی را اشاره کردید آقای دکتر حمیدی. سپاس از اینکه با ما گفتگو کردید. در صدای جمهوری اسلامی ایران با تو خدافظی می‌کنیم.
خدا
حافظ. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. در لحظات دعا و نیایش بیایید برای نیروهای مسلح کشورمون، برای پیروزی و سلامت اونها دست به دعا برداریم. خدمتتون عرض میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:12 خواهد بود. خدایا، توی این لحظات از تو می‌خوایم که پیروزی کشورمون رو بر ظلم و تاریکی محقق کنی، ما رو پیروز کنی و ما رو به حال خودمون واگذار نکنی. آمین یا رب العالمین.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدایی که از رگ گردن به بنده هاش نزدیکتره. مردم شریف و بزرگوار و مهربان ایران، سلام. دوستای خوبم، امروز بیاد همه کسانی که زندگیشون در جستجوی راهی برای نزدیک شدن به خدا گذشته و آرزوشون پیدا کردن لیاقت همراهی خداست و به حرمت این آیه نورانی قرآن که هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید، میخواییم از حس خوب نزدیک بودن و همراهی خدا در زندگی حرف بزنیم. با ما همراه باشید. آقای خیری همینطور که داشت با سیگار توی دستش بازی میکرد گفت قربون خدا برم. میرزا که داشت پیشبند آقای حسنی رو میبست گفت اون که بعد منم قربون خدا برم که همیشه بزرگه، منتها این قربون خدا برمی که شما گفتی یعنی اصل دلخوری. آقای خیری سری تکون داد و لبخندی زد و گفت میرزا، میگن یه بار چند نفر که جور بدی کشته شده بودن نشسته بودن توی برزخ و داشتن برای همدیگه تعریف میکردن که قاتلشون چجوری کشته شد. یکیشون خیلی خالی میبسته، خدا بهش میگه دیگه دروغ نگو، اینجوری که نبود. با تعجب به خدا میگه تو از کجا میدونی؟ تو که اونجا نبودی. با سیگار خاموش رو توی دستش بالا و پایین کرد و گفت حالا شده داستان ما. میرزا گفت استغفرالله بابا جان، چرا کفر میگی؟ آقای خیری گفت اون که لطیفه بود، ولی چه کفری؟ میرزا گفت این که بگی جایی تو این دنیا هست که از خدا خالیه یعنی کفر، یعنی نشناختن خدا. آقای خیری یه دستشو برد توی موهاشو گفت یعنی خدا دید چجوری مادر بچه‌ام داره خون بالا میاره و کاری نکرد؟ دید چقدر التماسش میکنم که بچه‌امو یتیم نکنه و یتیم نشن و کاری نکرد؟ بود و دید زنم داره چجوری از سرطان آب میشه و انگار نه انگار. میرزا گفت: بابا جان، اینا رسم دنیاست، مریضی برای همه است. آقای خیری گفت: زن خودتم بود همینو میگفتی میرزا؟ میرزا گفت: آره بابا جان. بعدم مکس کرد و یه شونه تو موهای آقای حسنی کشید و گفت: وقتی بهم خبر دادن که جوون دست گلم پرپر شد، گفتم انا لله و انا الیه راجعون. خودش داد، خودشم گرفت. آقای خیری گفت: خدا رحمتش کنه، ولی این رسمش نیست میرزا، نامردیه. میرزا گفت: بابا جان، مریضی و جنگ و حادثه رسم این دنیاست. یه وقتی مردم به خاطر یه آنفولانزای ساده میمردن، کسی هم نبوده جنازه‌شون رو جمع کنه. اما حالا چی؟ یه زمانی اگه کسی دست و پاش میشکست، تا آخر عمرش علیل میشد. ولی حالا چی؟ آدمیزاد درد میکشه تا راه‌های تازه رو برای بهتر شدن زندگیش پیدا کنه یا بسازه. آقای خیری گفت: پس خدا چی کار است آمیرزا؟ میرزا گفت: خدا این آدمیزاد رو خلق کرده، بهش عقل و هوش داده، به تلاشش برکت و نتیجه میده. آقای خیری گفت: میرزا، میگن سربازا یه عمر حقوق میگیرن برای اینکه اگه یه روزی جنگ شد برن و بجنگن. ما هم یه عمری خدا رو میپرستیم تا اگه یه وقتی گیر کردیم و صداش کردیم جواب بده، نه اینکه بگه صبر کن تا داروش پیدا بشه. میرزا که داشت تند و تند به موهای آقای حسنی قیچی میزد گفت: استغفرالله، استغفرالله، یعنی خدا سرباز شماست، داری نونشو میدی؟ آقای خیری گفت: میرزا، چرا دنبال زیر بغل مار میگردی؟ حرفم اینه که چرا وقتی گیر کردم خدا نبود نجاتم بده؟ اگه اینجور وقتا نیست، بودنش وقتی که عالم خوبه به چه دردی میخوره؟ میرزا گفت: کی گفته نبوده؟ آقای خیری گفت: آخه اگه بود که... میرزا وسط حرفش گفت: اگه نبود دووم نمی آوردی، نمیتونستی خودتو بچهاتو جمع و جور کنی، نمیتونستی دوباره روی پات وایسی. اصلا داری این حرفا رو میزنی چون هنوز دست خدا روی شونه هاته، وگرنه کیه که بتونه این داغ و طاقت بیاره و بازم به خدا فکر کنه؟ آقای خیری که به دیوار روبروش خیره شده بود سر تکون داد. میرزا گفت: یه روزی یه نفر میره پیش خدا و میگه: خدایا مسیر زندگی منو ببین، همه جا کنار من راه رفتی و رد پاهات هست، ولی توی سخت ترین روزای زندگیم فقط یه رد پا هست، یعنی اون روزا منو تنها گذاشتی، چرا؟ خدا بهش میگه: دوباره به رد پاها نگاه کن، جاهایی که فقط یه رد پا هست، اون یه رد پا رد پای تو نیست، رد پای منه که تو رو توی آغوشم گرفته بودم و داشتم از سختی ها ردت میکردم. میرزا باز یه نفس بلند کشید، یه شونه تو موهای آقای حسنی کشید تا موهای قیچی شده روی زمین بریزه و گفت: خودش میگه و معکم اینما کنتم، من همراه شما هستم هر جا که باشی، دیگه چه خبری از این بهتر؟ آقای خیری سرشو به آسمون بلند کرد و بعد سرشو آورد پایین، گفت: قربون خدا برم. میرزا لبخند زد و گفت: قربون خدا برم که بنده هاشو تنها نمیذاره. و بعد هم دوباره شروع کرد به قیچی زدن به موهای آقای حسنی.
صدایی تو را می خواند، صدایی نزدیک.
الهی این اخستنی به زنوی اخستو که به عفک، اگر تو من رو معاخذه بکنی بگی چرا گناه کردی، بگم تو چرا نبخشیدی؟ کی گفت خدا که خدا جوابش ندا؟ کی برگشت که خدا نامیدش بکنه؟
الهی دوما تدور و رحا فیا سعد من کان ذا إلى جنة في أعالي السماء.
دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
ما نمیگوییم نعمت یا بلا خواهیم و بس، ما رضای دوست را در ابتلا خواهیم و بس. گر رضای دوست ما را در بلا خواهد رسید، ما همیشه خیشتن را مبتلا خواهیم و بس. هر کسی از تو به قدر خود مرادی خواست، ما مراد خیشتن از تو تو را خواهیم.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت، از راه علاقه. کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه. منی که خدا رو دوست دارم در مقام من بدش نیاد دیگه. علی رو دوست دارم و خانوادش رو دوست دارم، این از این و نیستم این تو. از یه فکر باری
نزدیکتر بیا،
نزدیکتر بیا.
ها پیش بگذار،
ها پیش بگذار.
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر. یار برایت آغوش گشوده.
با دلی بی غشبا چشم گوهر با میان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان شنونده برنامه به افق آفتاب از رادیو ایرانید. موضوع بحث امروز ما درباره نزدیک شدن به خداست و پیدا کردن لیاقت همراهی خداوند. گفتگو می کنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای قادری، استاد بزرگوارم. سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای خضرایی، مجری بسیار محترم موفق، و همچنین خدمت همه عزیزانی که در این لحظات نورانی با برنامه خوب شما ارتباط برقرار کردند.
سپاسگزارم. خب حاج قادری، بحث امروز ما درباره خداونده و این که با توجه به این آیه شریفه که می‌فرماید هو معکم اینما کنتم، او با شما هر جا که باشید، که واقعا چه خبر خوبی است، همه جا هست. اما ما چطور حضور خداوند رو بیشتر حس بکنیم؟ چطور لیاقت همراهی با خدا رو بیشتر پیدا بکنیم؟ در این زمین از زبان شما بشنویم.
البته برای پاسخ به این سوال قرآن کریم حدود 12 راه در پیشروی ما قرار داده.
معنی؟
که ما دائما احساس کنیم خودمون در کنار خدا هستیم و خدا هم در متن زندگی ما راه داره.
معنی؟
اولین راهکاری که هم در قرآن هم در روایت وارد شده اینه که ما سعی کنیم در صفات جمال خدا بیشتر تأمل کنیم.
بله.
مقصود از صفات جمال اون صفاتی است که وقتی ما دقت میکنیم لطف و رحمت بیکران خدا را بسیار قوی میبینیم، بیش از اون چه که ما فکر میکنیم. به عنوان نمونه، یکی از صفات جمال خدا که اگر تأمل کنیم هر لحظه خودمون رو در کنار خدا و خدا رو در متن زندگی رو میبینیم، ستار العیوب بودن خداوند متعاله.
بله.
یعنی خداوند میتوند عیوب ما را به راحتی عریان در مقابل چشم دیگران نشان بدهد.
درست.
ولی چطور زن همسرش را، همسر میتونه همسرش و خانومش را، پدر و مادر چطور فرزندان را، فرزندان چطور پدر مادر را و اجتماع یکدیگر را تأمل میکنن؟ راز و سرش در یک چیزه. خداوند اجازه نمیدهد تحت هیچ عنوانی که بخواهد کسی به اون چی که در خفا انجام می شود برملا بکند.
بله.
ولی حیف صد حیف بنده و امثال بنده سعی می کنیم، تلاش می کنیم عیوب دیگران برای دیگران بازگو کنیم، در حالی که خداوند متعال اینجوری نیست. لزمین امیر المؤمنین در این دعای عارفانه کمیل دست گذاشته روی همین لطف بیکران خدا، میگه اللهم مولای کم من قبیح سترته و کم من فاده من البلاء اغلته و کم من اثار و غیته و کم من مکروه دفعته و کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرته. میگه خدایا من چجوری میتونم با شما سخن بگم؟ چقدر زشتی های از من وجود داره که شما اون را می پوشونی از چشم دیگران، و چقدر لغزش های من مرتکب شدم و شما اون لغزش های مرا به گونه ای از چشم دیگران پنهان کرده و نگذاشته اونها ببینند. بالاتر از این، و کم من سناء جمیل لست و اهلا له نشرته، بلکه خوبی های مرا اون چنان برجسته کردی دیگران فقط خوبی های مرا میبینن.
بله.
لذا بنده و حضرت عالی مجری بسیار محترم و همه کسانی که الان ناظرین هستن، اگر میخواهیم خدا را در زندگیمون ببینیم، کافیست در همین صفات خدا بیشتر تأمل کنیم. اگر تأمل کنیم هر لحظه خدا را می‌بینیم که چقدر با ما به زیبایی عمل می‌کند و ما در مقابل چقدر مشکل داریم.
بله.
این اولین راهکاری است که ما خدا را بیشتر زنده زندگی خودمون ببینیم. حتما اجازه میدیم دومیش هم.
بله بله بفرمایید.
دومیش اینه، اگر ما عاشق خودمون باشیم قطعا عاشق خدا خواهیم شد.
بله.
و اگر ما به خودمون بیشتر فکر کنیم قطعا خدا رو بیشتر در زندگی خودمون میبینیم. چرا؟ دلیلش اینه که امیر المومنی میفرماید من عرف نفسه فقد عرف ربه.
بله.
هر کس بیشتر واقف بر وجود خودش باشد قطعا بیشتر خدا را در زندگیش میبینه. اون چیه؟ اون اینه، ما میبینیم که در اصل وجودمون محتاج به خدا هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. خدا نبود که ما وجود پیدا نمی کردیم. حالا که وجود پیدا کردیم، در استمرار حیاتمونم لحظه لحظه محتاج به خداوند متعال هستیم. کافیست یک لحظه قلبمون متوقف بشه، جریان خون متوقف بشه، کافیست یک لحظه مغزمون از کار بیفته، حیاتمون رو از دست میدهیم. لذا راکار دوم